بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. خدمت عزيزان و حضار بزرگوار، انشاءالله توفیقی است که از این نوبت و گفتگو آیات سوره مبارکه بقره رو آغاز کن، ولو این که شروع و پرداختن به سوره مبارکه بقره قدری دشوار است با طول آیات و حجم وسیعی که مباحث این سوره دارد، اما مثل این که چاره نیست و باید بالاخره این سوره رو بار دیگر خدمت دوستان عزیز آغاز کنیم بعد از سالیان درازی که از اون نوبت قبل می گذرد. اما سوره البقره، این سوره مبارکه سوره بقره نامیده شده است و همین نام رو ما در زبان نبی مکرم میبینیم، یعنی این نامی است که خود پیامبر به این سوره دادند. هنگامی که سوال شد از رسول خدا، سئل رسول الله، هنگامی که سوال شد از نبی رحمت، ایو سور القرآن افضل، کدام سوره قرآن با فضیلت تر است؟ نبی مکرم فرمودند سوره البقره، به همین تعبیر سوره البقره. سوره بقره با فضیلت ترین سوره قرآن کریم است. و در ادامه همین حدیث باز مجدد از پیامبر سوال شد کدام آیه سوره بقره رو شما با فضیلت ترین می دانید؟ سریعا پیامبر مکرم فرمودن آیه الکرسی که در میان آیات این سوره مبارکه باز جایگاه ویژه ای رو و در کل قرآن جایگاه خاصی رو دارد. همچنین از نامه های دیگری این سوره مبارکه که اون هم در کلمات نورانی خود پیامبر دیده می شود، سنام القرآن است. سنام القرآن، سنام به معنای کوهان اشتر. خصوصیتی که در کوهان وجود دارد اون نقطه مرتفع بدن شتر است، یعنی هنگامی که شتر ایستاده است از دور که می نگرید کوهان او اون مرتفع بالاترین نقطه ایست که از بدن این حیوان دیده می شود. سوره مبارکه بقره رو پیامبر در مجموعه سور و سوره های قرآن سنام نامیدند، اون قله مرتفع، اون بلندای رفیع مطالب عرشی قرآن رو می توانید در سوره مبارکه بقره مشاهده کنید. در فضیلت این سوره بحث و سخن بسیار است و فقط یک جمله دیگر اشاره می کنم خدمت دوستان عزیز، اون این است که در بعض از غزوه ها و جنگ ها مثلا یه نبرد فرعی پیش آمده بود و بنا بود که یه گروهی دستی از مسلمانان به نبردی و مقابلهی برخیزند، اونگاه حاجت به اون بود که فرماندهی برای این جماعت از ناحیه رسول خدا منصوب شود. خب پیامبر یه تفحصی کردن، یا چند نفری اینجا لیاقت این رو دارن که به عنوان مسئول این سپاه معرفی شوند و به میدان برند، اما نبی مکرم یه آزمونی رو به تعبیر ما از این جماعت گرفتند، از هر کدام ویژگی های خودشون رو سوال کردن چه چیزی میدانید، چه نمیدانید، چه مهارتی دارید. در میان این جماعت یه جوانی که از جهت سن از بقیه خرد سالتر بود، کم سالتر بود، یه جوان نوخاستهی بود، گفت یا رسول الله من سوره مبارکه بقره رو میدانم، این سوره رو حفظم، مطالب اون رو به تعبیر ما مطالعه و تدبر کردم و آگاهی دارم. نبی مکرم فرمودن این لیاقت دارد که فرمانده این سپاه باشد. کسی که با سوره بقره آشنایی دارد لیاقت فرماندهی این سپاه رو دارد. چیزی نیست الا اون که خداوند در این سوره مبارکه گفته است. برای جماعتی مقداری سن کم این فرد مورد تعجب بود که یه جوانی امیر کهنسالان باشد. پیامبر فرمودن بقره او را کفایت می کند. اگر جوانی با بقره زندگی کند با سوره بقره آشنا باشد برای عمر او و برای برتری او نسبت به دیگران کفایت می کند. این هم خاطره زیبایی است از سوره مبارکه بقره که مفسرین نوشتند و بازگو کردند این رو. خب در این حال نام گذاری این سوره به سوره بقره روشن است به علت اون ماجرای بسیار شگفت‌انگیز و فوق‌العاده است که در این سوره وجود دارد. هرچند در این سوره مبارکه مطالب مهمی دیده می شود، حتی حکایات عجیبی رو در این سوره می بینید. حکایت عزیر رو می بینید که اماته الله مات عام، خداوند 100 سال او را می میراند، اونگاه بر می خیزد و زندگی رو مجدد شروع می کند. ماجراهای بسیار شگفت‌انگیزی رو در سوره مبارکه بقره خداوند و مطالب فوق العاده مهمی رو مطرح می کند. 286 آیه اختصاص به این سوره پیدا کرده است. این حجم وسیع از مباحث گسترده قرآن کریم، حدود 3 جزء قرآن، 1/10 قرآن سوره مبارکه بقره است اساسا. اما علت انتخاب این نام و سوره البقره همون ماجرای گاو و بقره بنی اسرائیل است که در این سوره دیده می شود. اون ماجرای بسیار پیچیده‌ای که به ناسی آزمون مهمی برای بنی اسرائیل باشد، همون ماجرای قاتل رو پیدا کردن، اون هم با دم گاو، گاوی رو کشتن، اونگاه با دم به بدن مقتول زدن و قاتل رو معرفی کردن. یه راز و رمزهای بسیار مهمی در این ماجرا وجود دارد که انشاءالله هنگامی که به این آیات برسیم اون قسمتها رو با دوستان در میان خواهیم گذارد. پس علت نامگذاری وجود ماجرای بقره بنی اسرائیل است که خداوند این سوره رو بدین نام سوره البقره فرموده است. البته استحضار دارید خداوند نامگذاری نکرده است، یعنی نامهای سوره قرآن این نیست که کلمه بقره از سوی خداوند اول جبرئیل بگوید سوره البقره، اونگاه آیات این رو مثلا بگویند و بنویسند. نه، اینها نامهایی است که از سوی خداوند، از سوی پیامبر برای امت بازگو شد و شاید بعض از محققین و محدثین این اعتقاد رو داشته باشند که شیوه نامگذاری، البته این بحثی که عرض می کنم دلیل دارد، با دلیل است که عرض می کنم، مخالف هم دارد. عده‌ای معتقدند که شیوه نامگذاری بدین شیوه نبوده است، یعنی ابتداءً گفته می شده است سورتون تذکر فیها البقره، سورتون یذکر فیها الاعراف، سوره این که در آن یادی از بقره شده است اونگاه شده سوره البقره، سوره این که در این ماجرای اعراف آمده است اونگاه این سوره رو سوره اعراف نامیدن. و البته با همین نامها در زبان خود پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت همین نامگذاری ها رو می بینیم که این بزرگواران هم با همین شیوه تذکر دادن و یادآوری کردن و نامهای این سوره ها رو بازگو فرمودن. خب سوره مبارکه بقره اشاره شد که در میان 6232 37 28 با مختصر اختلافاتی که در شمارگان آیات شریفه قرآن دارد بیشترین آیه رو به خود اختصاص داده است. 286 آیه است. نزول این سوره مبارکه در مدینه منوره است. به همین خاطر وقتی این سوره رو در مصحف ها و در قرآن ها میبینید گاه ملاحظه میکنید که نوشته است مدنیون، یعنی این سوره مدنی است. در قبال بعض از سور مکیون، مانند سوره حمد که خواندیم، این مکیون، این مکی سوره حمد، اما بقره مدنی است. حالا البته این رو بنده توضیح دادم در جای خودش وقتهایی به دوستان، چاره نیست اینجا هم اشاره کنم که معنی سور قرآن کریم که مدنی و مکی هستن، با توجه به این که سوره های مدنی اندکند، یعنی از جهت تعداد سوره شاید 20 تا اندی سوره در مدینه نازل شده است، یعنی مدنی است. بقیه سور مکی است، حدود 90 سوره قرآن مکی است. این معیار نامگذاری به مکی بودن و مدنی بودن شاید از این باب باشد، اون علت نهایی رو که بررسی میکنیم و تقسیم اساسی. بحث به اینجا میرسد که مجموعه سوری که بر پیغمبر مکرم اسلام تا قبل از هجرت رسول خدا به مدینه نازل شده است، اینها سور مکی است. مجموعه سوره هایی که تا قبل از هجرت، یعنی مرز رو مرز مکانی قرار نمی دهیم، مرز زمانی قرار می دیم. تا هجرت پیامبر هر سورهی که بر رسول خدا در هر کجا نازل شده است، چه در سرزمین مکه، چه در سرزمین طائف، چه در سرزمین مدینه، حتی اگر فرض بکنی که در مدینه هم بر پیامبر سوره نازل می شد، در بین مسیرها و سفرها بر پیامبر سوره نازل شده است، تمام این سوره ها رو مکی می گوییم. پس ملاک مکی بودن هجرت پیامبر است و هر سورهی که بعد از هجرت بر رسول خدا نازل می شود، حالا این سوره ها ممکنه در مدینه نازل شده است، ممکنه انا فتحنا لک فتحا مبینا، این در مسیر مکه و مدینه باشد، ممکنه اساسا در مکه نازل شده است بر پیامبر چنین سوره ای. تمام این سوره هایی که بعد از هجرت رسول خدا نازل شده است که اشاره کردم تعداد اون رو، به اینها سوره های مدنی میگوییم. بنابراین ملاک و محور تقسیم ما مکان نیست بلکه زمان است. اگر مکان بگیم دچار مشکل میشیم، چون خیلی از سوره هاست که با اون معیار سازگاری ندارد. سوره مبارکه بقره اولین سوره است که بر رسول خدا در مدینه نازل شده است و به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید با توجه به جغرافیای سیاسی و اجتماعی سرزمین مدینه، که مدینه شهری است یهودی و یهودی نشین، اینجا یثرب است، هنوز دارالهجره، طیبه، طیبه، مدینه النبی به اون معنا نشده است. خب اینجا یه شهری است که غالب جمعیت اون رو، فرهنگ جاری اون رو یهودیان در اختیار دارند. به اینها جماعتی هستند که عده و عده بسیاری دارند. میبینید بخش عمده مباحث سوره مبارکه بقره رو همین مباحث تشکیل میدهد، یعنی یه قسمتهای زیادی رو از آیه 50 به اون طرف تا حدود آیه 100 خطابات مستقیم یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اسرار و رازهای پشت پرده زندگی یهودیان و بنی اسرائیل بیرون کشیده می شود، حجت موجه رسالت پیغمبر مکرم اسلام است و در این حال دست این جماعت رو می کنه که این یهودیان کی هستند، چی هستند، مطالب اینها چیست، بنی اسرائیل چه کردند، چه نکردند، اینها رو کاملا روشن می کند خداوند سبحان داری. و بعد یه مطالب بسیار مهمی رو که اینها در آینده امت اسلام بسیار نقش داره که بخشی از اون در ارتباط با یهودیان است، باز در همین سوره مبارکه بقره میبینید و این بسیار قابل توجه است. از خصوصیات دیگری که فکر میکنم قبل از ورود فقط یه جمله اشاره کنم به دوستان، چون به هر تقدیر این قرآنهایی که الان عرضه میشه و دوستان میبینند، خیلی از این کشورهای قرآنهایی که از کشور سعودی میاد دست دوستان هست و عادت کردن به شیوه خط اون، چون پایان صفحه آیه میشه و یه نظم این چنینی برای دوستان عزیز دارد، گاه میبینید که در کنار اینها چیزهایی نوشته است. وقتی که سوره مبارکه بقره رو مینویسه، بعد مینویسه رکوعها، رکوعاتها، رکوعهای سوره مبارکه بقره این تعداد است، مثلا 60 خورده است، این تعداد رکوعهای این است. آیا این چه معنایی دارد؟ آیا این نکته ایست؟ ما در سور قرآن کریم تعداد رکوع داریم؟ این یه چیزیست؟ یه حکمتی دارد؟ درایتی دارد این مسئله؟ یا نه این چیست؟ عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خب تقسیم قرآن بر اساس آیات روشن است، تقسیم قرآن بر اساس سوره های اون الهی است، خداوند چنین قرار داده است، به 114 پاره این مجموعه رو تقسیم کرده است. اما ماورای این تقسیماتی که بازگو می شود، اینها دیگه در خود قرآن ریشه نداره. بعضی از اینها مورد تایید اهل بیت است، بعضی از اینها حتی مورد تایید ائمه علیهم السلام هم قرار نگرفته است. با توجه به این که مسلمانان یه وقتهایی تصمیم گرفتن که به هر تقدیر هنگامی که رمضان می آید و شمیم دل نماز قرآن فضا رو پر می کند، ربیع القرآن است، بهار قرآن است، بیشتر به قرآن بپردازند و قرآن رو بخونند با اون توصیه های مؤکدی که پیامبر کردند، و از سوی دیگر یه فرصت مناسبی است این شبهای رمضان، یه حالی دارند، یه دماغی دارند و یه حوصله ای می خوان عبادت کنند. گذشته از اینکه یه نافله های بسیار خوبی هم در مجموع 1000 رکعت به عنوان نافله شبهای رمضان از سوی پیامبر توصیه شده است به امت، اینها اومدن تقسیم کردن مجموعه این نمازها رو به شبهای رمضان، حالا بگیم 30-33 رکعت مثلا فرض بفرمایید برای هر شب پیش بینی کردن، و اونگاه گفتن که چه خوب است ما قرآن رو به بخش‌هایی تقسیم کنیم که بتوانیم هر شب بخونیم. ما قرآن رو 30 پاره می‌کنیم، 30 بخش می‌کنیم، هر یه بخش قرآن رو یه شب می‌خونیم در همین نمازی که می‌خوایم به عنوان نافله رمضان بخونیم. قرآن 30 بخش شد که الان شما می‌گویید اجزاء 30 گانه قرآن. این تقسیم از ناحیه اهل بیت نیست، این رو ائمه علیهم السلام و پیامبر انجام ندادند این تقسیم رو، اما ایرادی ما نمیبینیم در این تقسیم. حالا این به 30 بخش باشه یا 60 بخش باشه یا 120 بخش باشه، بالاخره این ضرری نداره، حالا نباشم چندان طوری نمیشه مثلا فرض فرد. اما نکته دیگه اینجا وجود داره، اینها تصمیم گرفتن که نمازهای شبهای رمضان رو، همین نافله های رمضان رو، خب حالا هر کسی برد کنجی برای خودش تو عالم خودش و حال خودش باشد و زیر لب بخواند و زمزمه کند عرض به خدمتتون، یا نبیان با هم بخونن دیگه با پیشنهاد بعضی ها. بنابراین شد که این نافله های رمضان رو مسلمانان به شکل جمعی بخوانند، به شکل گروهی بخوانند. پدیده ای تولید شد به نام صلات و تراویح، صلات و تراویح، نماز تراویح. تراویح جمع ترویحه، ترویح یعنی راحت دادن و استراحت دادن. این نماز رو بدین علت نماز تراویح گفتند و میگویند، چون اینها 4 رکعت میخوندن، رعایت پیرمردان و سالخوردگان میکردن، 2 رکعت میخوندن مینشستن، یه استراحتی میکردن با خودشون، یه حالی دست میداد باز مجدد بر میخواستن تو نماز بعدی رو، یعنی 2 رکعت 2 رکعت 4 رکعت بعدی رو میخوندن، اما این رو به شکل جماعت برگزار میکردن. خلیفه دوم وارد مسجد النبی شد، نگاه کرد، شکوه حال جمعیت رو دید که اینها در شبهای رمضان با هم میخوانند و برمیخیزند و امام جماعتی دارند، و گفت بدعتون و نعمت البدعه. این بدعته، یعنی پیامبر این کارو نکردند در شبهای رمضان، تا زمان حیات خودشون پیامبر نافله رمضان رو هرگز به شکل جماعت نخواندند و اجازه این کار رو هم ندادند. این بدعت اما چیز قشنگیست، خوب بدعتیست، اگرم بدعت است بدعتیست که مزه دارد. این رو جناب خلیفه گفت و نوشتن و در تاریخ ثبت است. این حرکت با رویه و مکتب اهل بیت سازگار نبود. هیچ کدام از ائمه صلات و تراویح نخواندند، یعنی به جماعت برگزار نکردند و تأیید نکردند این حرکت رو. امیرالمؤمنین هم مخالفت با این کردند و فرمودند که این نوع مستحبات در اسلام باید به تنهایی خوانده شود. هر انسانی حال خودش رو داشته باشد، سر رو در جامه و گریبان خود فرو برد، با خدای خیش به تنهایی سخن بگوید. اینجا بحث تکلیف نیست که بایستند در یه صفوف واحدی و یه شکوه حشمتی نشان بدن، اون با نمازهای واجب است، اما نمازهای مستحب مال حال دل انسان و عرفان درونی است. با هر کسی زمزمه کنه این کلامات رو، با خود خیش بازگو کند، بود اینا رو مطرح کند و بگوید و اون حال و ارتباط خوش رو بین خودش و خدای خود برقرار کند. تو این نماز تراویحی که مورد تایید اهل بیت نبود و تا پایان هم اشاره می کردن این بدعت است، سنت اهل جماعت بر این شد، یعنی اهل سنت مبنا رو بر این قرار دادن که خب حال که چنین است و می خواهیم این چنین کنیم، ما بیاییم شروع کنیم در نماز از اول قرآن خوندن، از اول قرآن می‌خواندن. خب در هر رکعتی یه مقدار خونده می‌شد با حال و حوصله امام جماعت، همون روزهای اول و سالهای اول. در هر رکعت ما یه رکوع داریم، مقداری میخوندن بعد رکوع میکردن، خب بعد سجده میکردن بلند میشدن مقدار دیگه میخوندن از همون جایی که نخوانده بودند، باز رکعت بعدی رکعت بعدی. قسمت سوره مبارکه بقره 60 رکوع میشد، یعنی در 60 رکعت خوانده میشد. قسمت سوره مبارکه آل عمران 48 رکوع شد، یعنی در 48 رکعت این سوره 48 رکعت نماز خونده شد. این نام رکوعاتی که میبینید در این قرآن‌های چاپ سعودی و کشورهای اهل سنت وجود دارد، علت اینه و الا یه چیزی عنوانی رسمیتی تقسیمی در مورد قرآن نیست و این ربطی هم به ما ندارد. سورة البقره، سوره مبارکه بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. از اینجا آغاز آیات شریفه رو محضر مبارک عزیزان شروع میکنیم و پیگیری میکنیم انشاءالله. خب مباحث بسم الله الرحمن الرحیم رو توفیق بود که بسیار مفصل در آیات سوره مبارکه حمد مطرح کردیم و تمام شد. الف لام میم، اولین جمله و اولین کلماتی رو که در سوره مبارکه بقره میبینیم، الف لام میم. این سوره مبارکه همراه با 28 سوره دیگر در قرآن که 29 سوره رو تشکیل میدهند، هنگامی که باز میکنید این سوره ها رو به حروفی برخورد میکنید که ما به اصطلاح این حروف رو حروف مقطعه میگوییم، یعنی حروفی که تقطیع شدن. شما میگید حسن، یعنی ح سین نون رو کنار هم گذاردید شده است حسن. حالا اینها رو تفکیک کنید، مجزا بگید ح سین نون میشه حروف مقطعه، یعنی حروفی که از هم تفکیک شدن، جدا سازی شدن، کنار هم قرار نگرفتن که یه اسم و فعلی رو تشکیل بدن. 29 سوره قرآن با یه حروفی آغاز میشوند به نام حروف مقطعه، یعنی حروفی که اینها تک تک کنار هم قرار میگیرد اما اسم و فعلی رو تشکیل نمیدهد. شما به تمام فرهنگ های لغت مراجعه کنید، به تمام به اصطلاح مجموعه های لغوی و دائره المعارف های این چنینی مراجعه کنید، در هیچ کجا نمیبینید برای شما الف لام میم به تنهایی معنایی شده باشه. اینا معنی ندارن، یعنی اینها نه داخل در حروفن، نه داخل در اسماء اند، نه داخل در افعالن، نه از تقسیم سگانه کلمه دیگه اسم و فعل و حرف، هیچ کدام نیستن. لذا داخل هیچ کدام از این کتاب ها هم برای ما ترجمه نشدند، اینها معنا نشدند. گویا قصه این حروف حکایت دیگر و ماجرای ویژه‌ای است که اختصاص به خود دارد. خب این حروف رو در 29 سوره اشاره کردم میبینیم، به اشکال مختلف هم میبینید، یعنی مجموعه اینها رو نگاه میکنید، مانند الف لام میم سه حرفند، گاه دو حرفند، گاه یک حرفند، گاه چهار حرفند و در نهایت پنج حرف. اینها رو در این قالب هم یه نوسان و تناوبی هم در تعداد کاربرد این حروف در آغاز این 29 سوره میبینیم و جالب این که از این 29 سوره 27 مکی هن، 2 مدنی هن. 27 اینها سوری است که مکی است، یعنی قبل از هجرت آمده است، و 2 سوره اینها بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. از موضوعاتی که از ابتدا ذهن مسلمانان رو، عالمان رو، محققان رو، مفسران رو، قرآن پژوهان رو به خود اختصاص داده است همینه، یعنی مسلمانان پیوسته تو این فکر کردن، تو این حروف مقطعه فکر کردن که اینها چیست، اینها چه رازی رو در خود نهفته دارد، آیا اینها رو میتوانیم بفهمیم، یا از اون قضایاست که گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. آیا از گره هایی است در قرآن که گشوده نمی شود یا گشوده می شود؟ این بحثی است که مطرح بوده است. عده‌ای از بزرگان و صاحبان رأی در این حروف مقطعه هنگامی که تأمل کردند به این نتیجه رسیدند که این حروف از متشابهات قرآنند. خوب دقت بفرمایید عزیزان، گفتند اینها از متشابهات قرآنند، یعنی اینها از بحث‌هایی است در قرآن، از موضوعاتی است که علم اون رو به خدا و رسول باید واگذار کرد و ما نمی توانیم چندان حرف نهایی رو در این حروف مقطعه داشته باشیم. هرچه ما بگوییم گمان زنی است، یه احتمالاتی است، یه استحسانهایی است، یه استفاده هایی است که ما از این آیات داریم می کنیم، بازگو می کنیم، اما اون حرف آخر و نهایی رو در این حروف مقطعه اون کار ما نیست. اون کار پاکان را قیاس از خود مگیر است. اون رو باید بالاخره از جای دیگر و بحث دیگری شنید و این رو عده‌ای گفتند. در کنار این رأی 19 نظر دیگر هم وجود دارد، شاید بیش از 20 تا هم. اگر مجموعه کتب تفسیر رو نگاه کنیم احتمالات پیرامون این حروف مقطعه وجود دارد. این یکی از احتمالات است که این متشابه است و ما نمیتونیم خیلی مطالب دقیقی رو از این بفهمیم. یه مقداری من اجتناب میکنم از اینکه بحث رو پیچیده تر کنم خدمت دوستان عزیز و وارد بعض اصطلاحات تخصصی بعض از علوم بشم. میخوام هم بحث رو عمومی بگم، هم در این حال بعض از مطالب رو نگفته فرو ننهم، اشاراتی بکنم خدمت دوستان. عده‌ای از بزرگان در عینی که این بحث رو میگن، میگن اینا اصلا حروف نیستند، اینا اسمند، اینا اسامی هند، اینا اشاره به یه مسمیاتی دارند، اشاره به یه حقایقی دارند، ولو متشابهند، اما در این حال یه حکمتها و فوائدی رو ما از این حروف مقطعه میتوانی به دست بیاوریم. حالا من یه شمه‌هایی از این رو با عزیزان در میان میگذارم. یک، بزرگانی اشاره کردند که این حروف مقطعه اسمند، اینها اسامی هند. اسم چی؟ اسماء الله. اینها نام‌های خداست. خداوند سبحان نام‌های خودش رو در قالب این حروف اشاره کرده است. یعنی اگر الف لام میم گفته است، اون حرف الف اشاره به صفات و اسمایی است از اسماء خداوندی و این الف رازهای پیچیده و رازهای نهفته ای رو در دل دارد که در ابتدای این سوره مبارکه بقره الف لام میم رو میبینید. من فقط یه روایت کوتاه رو در حد ترجمه خدمت دوستان عزیز از وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا در این باب میخوانم و اشاره میکنم. سوال شد، امام فرمودن که سوال شد از جدم امام صادق علیه السلام، ان قوله الف لام میم، از الف لام میم. امام صادق پاسخ میدهد، فقال فل الف ست صفات من صفات الله، در حرف الف شش صفت از صفات الهی وجود دارد. یک، الابتداء، ابتدایی هو الاول، اولیت و ابتداء خداوند سبحان. فإن الله عز وجل ابتدع جميع الخلق و الالف ابتداء الحروف. خداوند آغازگر وجود و هستی است و الف سرآغاز حروف تهجی و الف باست. ول استواء، استواء از کلمه الف از صفات خداوند استفاده می شود. فهو عادل غیر جائر، خداوند با عدالت و مستقیم با بندگان و وجود و هستی عمل می کند. این سو اون سو جور و ظلم خدا بر بندگانش نمی کند. ول الف مستوون فی ذاته، از ترزام فرمان از زبان از صادق. و الف همچنین خصوصیتی دارد، الف گاهی ادبا وقتی اون قامت شمشادی رو میخوان توصیف کنن، این رو چه توصیف میکنن؟ الف قامت. این رو به الف قامت دوست تعبیر میکنن و تشبیه میکنن که بسیار زیباست، از همین گرفته میشه مستمون فیزا. ول انفراد، انفراد، فالله فردون ول الف فردون، خداوند سبحان فرد است و الف هم تک است در میان حروف الف با. و اتصال الخلق بالله، الف رمز یه صفت دیگه به اصطلاح خداست که اتصال خلائق به خداوند باشه. و الله لا یتصل بالخلق، خدا به خلق متصل نمیشه، اما و کلهم یحتاجون الی و الله غنی حمید، اما همه خلق متصل به خدا هستند، همه وابسته به فیض و عنایات و توجه به او هستند، اما خداوند غنی از خلق. ول الف کذالک، الف خودش به تنهایی کافی است لا یتصل به حروف، اما حروفن که در اتصال و ارتباطشون نیاز به الف دارن. الف میاد اینها رو به هم متصل میکنه، وصل میشه، همزه وصل میشه، همزه فصل میشه و چنین نقشهایی رو بازی میکنن. فرمودند و الحروف متصلتون به و هو منقطعون عن. و الله تعالی باینه به جمیع صفاتهی من خلقه. این ادامه همون معنا که اشاره کردم. معنای ششم و معنا من الالفه، و الف اشاره به صفت الفت الهی دارد. فکما ان الله سبحانه عز و جل، همینطور که خداوند سبب الفت است در میان بندگان، یعنی محبت و الفت ریشه چه دارد؟ ریشه الهی دارد. هو الحبیب، هو المحبوب، خداوند است که محبت رو پاشیده است بر سر بندگانش و با رشهات محبت انسانها را آشنا کرده است. و الفت یه امر الهی است. این دلها رو خداوند به یکدیگر نزدیک می کند. اینی که انسان محبوب باشد و مورد محبت قرار بگیرد، این تألیف الهی است. به محبوبی کسی را دست رس نیست، قبول خاطرن در دست کس نیست. بسا زیبا رخ نیکو شمائل که سویش طبع مردم نیست مائل. بسا لولی وش شیرین کرشمه که ریزد خون دلها چشمه چشمه. این محبوبیت یه امر الهیست، الفت یه امر الهیست، خداوند متوجه می کند به بندگانش. حضرت رضا فرمودن چون خداوند سبب الفت است، فکذالک الالف، الف هم همین طور است. تألیف حروف و پیوند حروف با کلمه الف شکل می گیرد که این رو کسانی که هم با علم حروف آشنا باشن کاملا لمس می کنن که اصلا الف در یه خط نقش پیوند دارد و اینها رو با هم ترکیب می کنند بقیه حروف رو. خب می توانیم این استفاده ها رو داشته باشیم، یعنی می تونیم بگیم حروف مقطعه اینها هر کدامش اشاره به یه اسم و صفت از اسماء الهی است. این یک. گروهی گفتند حروف مقطعه نام های کلام خداست، یعنی الف لام میم نام قرآن است، تاها نام قرآن است، صاد نام قرآن است، قاف نام قرآن است. اینها که میبینی اینها اسامی قرآن است. حامیم اینها نامهای قرآن است. این رو هم جماعتی گفت. عده‌ای گفتند، پس تکرار میکنم ببینید، عده‌ای گفتند اینها اسمند، اسم خدا. نه، اسم قرآن. در کنار این که اسم خداست، اسم قرآن. سوم اسم است اما نامهای پیامبر. اینها نامهای رسول خداست. اینها نامهای رسول خداست. الف لام میم نام رسول خداست. حامیم نام رسول خداست. ما حامیم رو میفهمیم، یاسین رو متوجه میشیم، تاها رو متوجه میشیم که نام رسول خداست. میگیم آل تاها، آل یاسین، آل حامیم، اینها رو، آل پیامبر رو به این اسامی مینامیم. این اما الف لام میم رو هنوز متوجه نشدیم، صاد رو هنوز متوجه نشدیم. اما نظریه ای میگوید که اینها نامهای رسول خداست. چهارم گفتند اینا اسم است اما اسم سوره های قرآن است. اصلا الف لام میم یه سرفصل سوره هاست. قرآن دارای یه سوره هایی است که هر چند تاش توی باکس قرار میگیره، به تعبیر ما توی بسته مستقلی قرار میگیره. یه بسته حامیمه، یه بسته الف لام میمه، یه بسته الف لام راست که اینها یه پیوستگی هایی با هم دارن، از اینا توی ردیف قرار میگیرن و اینها هم اون سرفصلش بالا صفحه این نوشته میشه، الف لام میم، صاد، قاف و امثال اینها. حالا ممکنه این گاه یه عضو داره، گاه دو عضو داره، گاه پنج تا سوره تو این مجموعه قرار میگیرد. این گروهی میگوین نه، اینها اسم نیست، اینها رازها و رمزهاست. اینها یه رازهاییست نهفته درون این کلمات که گاه گوشه هایی از اون گفته میشود. حالا ممکنه تصور کنیم که این رازها این چنین باشد، اینها هر تکش از این حروف اشاره به یه چیزی باشه، اشاره به یه موضوع از موضوعات قرآن باشه. الف اشاره به یه بخش از آیات قرآن، مثلا تاریخ قرآن. لام اشاره به احکام قرآن. میم اشاره مثلا به اخلاقیات در قرآن. الف لام میم یعنی این سوره سوره ایست که تاریخ و اخلاق و احکام داره. قاف یعنی سوره ای که در این حکمت های قرآن آمده است. صاد مثلا سوره ای که در این قصص قرآن آمده است. عده میگن هر کدام از اینها مثل همین نامگذاری کدواری است که ما داریم الان، یعنی همین نامگذاری هایی که تخفیف میدید یه مجموعه ای رو عرض به خدمتون میگید، مثلا فرض بفرمایید به تخفیف نامگذاری میکنید در دنیا، فایو مثلا، سازمان بین المللی خواربار جهانی، نمیدونم عرض به خدمتون NGO میگید، نمیدونم مجموعه مؤسسات خیریه ای که اینها جنبه مردمی دارن، دولتی ندارن، یا همین اصطلاح فارسی خودمون نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نزاجا، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نهاجا، میگن الف لام میم، هر کدامش اشاره به یکی از این مسائل اینچنینی دارد. این از این بوده یه رمزهایی است، یه کدهایی است. به یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم یه کتابی رو به من یه ریاضیدانی در لندن داد که این کتاب مجموعه تورات رو اومده قسمت‌هایی رو کدیک کرده، این بایبل کدیک، این اومده مجموعه رو به شکل کد یه بخشهایی از تورات رو توانسته مؤلف در بیاره و یه کاری تو همین مایه ها انجام داده، یعنی اومده این حروف رو کدگذاری، بعد مجموعه رو اینها رو با ریاضی منطبق کرده و یه چیزهایی به دست آورده است که این یه اقتباسی است از یه بحثی که الان عرض می کنم، خدمت دوستان به اون هم میرسیم و تذکر میدم نظر ما رو. خب این رو به عنوان یک رازهای این چنینی جماعتی گفتند و مطرح کرد. گروهی گفتند که این حروف را که میبینید فوائدی داشته، این حروف یکی از فایده‌هاش این بوده، این فایده اسکاتی داشته. یعنی چه؟ یعنی اینکه انگامی که پیغمبر مکرم اسلام می‌خواستن آیات قرآن رو بخوانند، یک گروهی از این قوقا سالاران عرب و قریش اینها مأمور شده بودند که انگامی که فرزند عبدالله خواست توی جمع و جماعتی شروع کنه این کلمات وحیش رو بخواند، شما قوقا کنید، شما شروع کنید، نگذارید بخونه. آیه 26 سوره مبارکه فصلت، و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه، اصلا گوش نکنید و نگذارید کسی گوش کنه آیات رو تا که پیغمبر شروع میکنه بخوندن، شما کف سود فریاد قوقا پا بکوبید داد بزنید های کنید هوی کنید. این رو عرض به خدمت گاهی دیدید، مثلا بالاخره بوده یه وقت های این وقتی یه جماعتی نمیخواستن مثلا صحبت های سخنرانی رو گوش کنن، یکی از اون طرف میگفت سلامتی آقا امام زمان صلوات بفرست، مردم صلوات میفرست، شما نفرستین ها صلوات میفرستن. یک کسی میگفت آقا فرج نمیدن، یک کسی میگفت آقا سلامتی مسافران اسلام، یک کسی دیگه میگفت شفای بیماران اسلام، همینطور آقا صلوات اول صلوات دوم صلوات سوم صلوات چهارم دهم بیستم، آقا از منبر پایینی آمدن میرفتن میگفتن خداحافظ. یعنی اینو اصطلاح عامیانه مشهدی ها میگفتن فلانی رو صلواتیش کردن، یعنی اجازه صحبت کردن بهش ندادن. اینا چنین میکردن، یعنی اینا یه چیزی میگفتن که پیامبر دیگه اجازه صحبت پیدا نکنند. یکی از راه های مقابله با این حرکت تغییر اسلوب بود، یعنی پیامبر به جای اینکه بخوان بیان رسما، یعنی همون آقای منبری به جای که بیاد بالای منبر بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخواد خطبه بخونه، یک مرتبه بالای منبر مثلا یه بشکنی بزنه، نمیدونم یه مرتبه چیزی بگه، حرکتی بکنه، دیگه اینها شلوغ نمیکنن. چی شد که این عوض شد؟ چی میخواد بگه؟ به جای اینکه بگه اعوذ بالله یه مرتبه شروع کرد غزلی رو خوندن، این عوض شد کارش دیگه، یعنی یه برخورد، یه رو دست زدن به اون جماعتی که میخواستن لغو کنن. عده‌ای از محققان معتقدن یکی از آثار عمده این 29 سوره همین بوده، مخصوصا اینا که حالت چی دارن؟ مکی دارن، اینا بیشتر در مکه بودن و همین درگیری های پیامبر، یعنی رسول خدا یه مرتبه یه روزهایی وقتی میخواستن شروع کنن به سخن گفتن میگفتن قاف، همه که منتظر بودن پیامبر بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاف، اینا متحیر میمونن چه قاف یعنی چه، ما قاف نشنیدیم، قاف چیه؟ ساکت میشدن میفهمود ول قرآن المجید، بعد دیگه نمیتونستن چیزی بگن، دیگه محو میشدن. یه روز پیغمبر میگفت صاد، سکوت، ول قرآن ذکر، یه روز میگفت الف لام میم، بعد میفهمود ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی یه نوع تسخیر جمعیت بود، یه اسکات، یه ساکت کردن جماعت و اونگاه باران سخنان گوهربار خودش رو بر جماعت ریختن. این هم تاریخ تایید میکنه و این هم هست، این هم نکته ایست که در اینها وجود دارد. جماعت دیگری از استفاده هایی که در این حروف مقطعه دیدن، خوب دقت کنید عزیزان، این دو سه جمله پایانی که در این قسمت عرض میکنم توجه بیشتری بفرمایید، اینی که میگن اصلا علت این که خداوند پاره‌ای از سوره ها رو به حرف شروع میکند اهمیت حروف و کلمات است. اینه که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. آموزش قرآن خلقت انسان قرین با تعلیم بیان است. این اهمیت کلمه و واژگان و حروف و کلمات رو میرساند. چه رازهای درون دریای بیکران کلمات وجود دارد عزیزان، و چه امکاناتی رو خدا تو واژگان قرار داده، تو حروف قرار داده است. میدانید از قدیم علم حروف یه علم عجیبی بوده است که جماعتی درون این میرفتن پیان رو میگرفتن و کار میکردن. جماعتی معتقدن آغاز شدن سوره قرآن با حروف تک حرف، این تأکید به رازهای حروف و توجه به حرف و کلمه و سخن و گفتگو و گفتار است. و این یه تأکید عظیمی است از ناحیه قرآن به این بحث. و در این حال این رو به ما میرساند که آدمیان ظاهر پندار نباشید، ظاهر رو نبینید، بدونید در زیر هر ظاهری باطنها وجود دارد. در زیر کلمات قرآن باطن وجود دارد، در زیر حروف قرآن هم باطنها وجود دارد. هر حرف قرآن هم میتواند رازهای پنهانی رو در دل نهفته داشته باشد. این هم نکته دیگر. و آخرین نکته که در این جهت خدمت دوستان عرض میکنم، از واقعا ده ها بحثی که در پیرامون این حروف مقطعه داریم که دیگه من به خاطر خیلی مفصل نشدن بحث اجتناب میکنم از گفتن بقیه اونها، به عنوان آخرین جمله این رو عرض میکنم که شاید بتوان یه نکته دیگه ای رو هم مطرح کرد، و اون اینه که شما اگر به دقت نگاه کنید میبینید که در سوره هایی که حروف مقطعی قرآن دیده می شود، یعنی الف لام میم دیده می شود، الف لام را دیده می شود، به امثال اینها، یا بلا فاصله بعد از این یا با یه آیه دو آیه فاصله نام کل قرآن به صحنه می آید، نام کتاب به صحنه می آید. قاف و القرآن المجید، نون و القلم و ما یسترون، قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذلذکر، الف لام را ذلک الکتاب، تلک آیات الکتاب المبین، الف لام میم ذلک الکتاب. میبینید تا که این حروف مقطعه میاد سریعا خداوند نام کل قرآن رو بعد از اینها میبرد. قاف این قرآن مجید است، صاد این قرآن کریم است، چی همیشه میرید اینها میاد. ذهن این بزرگان به این متوجه شده است. این جماعت محقق میگویند که بین این شیوه انتقال یه ارتباط وجود دارد، و اون این است. یه توضیح مختصر، شما یه دانه خرما رو اینو بدید آزمایشگاه تجزیه کنن برای شما، بدید آزمایشگاه علوم غذایی بگن این رو بررسی کنن چی داره، براتون بیرون میکشن، تجزیه میکنن تمام مواد این رو از هم جدا میکنن، اینو جدا سازی میکنن و مشخصش میکنن، مجزا میکنن. شما عرض به خدمتون یه شیعی رو بدید آزمایشگاه جنس خواهد نفت رو تقطیر کنید، قطعات مختلفش رو از هم جدا کنید. تجزیه اجزاء عالم کاریست که ما انسانها به آن دستیابی داریم، میتونیم تجزیه کنیم. شما این آب رو تجزیه میکنید، H2O اکسیژن، هیدروژن، این رو جدا میکنید. املاحی هم که تو این آب داره دقیقا میدید آزمایشگاه آب، شرکت آب و فاضلاب دقیقا بررسی میکنند، مشخص میکنه که این آب درصد شربش چقدره، درصد شربش چه مقدار، مشکل داره نداره، املاح داره ناخالصی داره خالصی داره، اینو براتون مشخص میکنه، تجزیه میکنند. خب حالا شما تقاضا کنید از همین آزمایشگاهی که این قاشق عسل رو برای شما تجزیه کردن، این دانه خرما رو تجزیه کردن، این لیوان آب رو تجزیه کردن، حالا ازشون تقاضا کنید که ترکیب کنن، یعنی این املاح، این خصوصیات، مواد جدا شده یه خرما رو ترکیب کنن یه خرما به شما بدن، میتوانند؟ نه، نمیتونن ترکیب کنن، امکان ترکیب نیست. امکان تجزیه هست اما امکان ترکیب در مواردی نیست، در مواردی هست اما بسیار دشوار، بسیار سخت. اگر بشر میتونست اکسیژن و هیدروژن رو ترکیب کنه، H2O درست کنه، که بحران آینده بشریت بحران آب نمیشد، جنگ های آینده به جای نفت بر سر آب قرار نمی گرفت در پیش بینی هایی که امروز میگویند تحلیلگران آینده بشریت. اگر ما میتونستیم آب تولید کنیم که مشکلی نبود، ما که نمیتونیم تولید انبوه آب داشته باشیم. ممکنه به عنوان آب آزمایشگاهی خصوصیاتی چیزی در یه حد تمرین و آزمایش به شما تحویل بدن، اما کجا میتوانن آب یک ده رو تأمین کنن؟ نمیشه ترکیب کرد. تجزیه کار آسانیست، اما ترکیب کار مشکلیست. از همین قانون و قاعده خداوند سبحان استفاده میکنه در قرآن. خب این 6232 آیه سوره آیه قرآن و 114 سوره قرآن و تمام این جملات از چی تشکیل شده است؟ از 28 حرف الفبای عرب. حالا ما اینا رو تجزیهشون میکنیم، از هم جدا میکنیم این حروف رو: الف، لام، میم، صاد، قاف، را، ها، میم. اینها اجزاء تشکیل شده قرآن است. ما اینا رو تجزیه میکنیم. حال بفرمایید این در دست شما: قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ما این قرآن رو از حروف، از همین حروف نوشته ایم و بر پیامبر نازل کرده ایم و پیامبر فرموده است بر امت. اگر شما هم می توانید این حروف رو بنهید کنار هم و مانند این قرآن سوره بیاورید، آیه بیاورید. یعنی اول میگه الف لام میم، بعد میگه ذالک الکتاب. همینه، ذالک الکتاب از این الف لام میم تشکیل شده است. صاد و القرآن، این قرآن از همین صاد تشکیل شده، از همین قاف تشکیل شده. اگر می توانید بسم الله شما هم بیاورید، شما هم عرضه کنید. به بیانی این میشه همون بحث تحدی قرآن، یعنی به مبارزه و مقابل طلبی که در این حروف مقطعه دیده میشه. و این اثبات اعجاز نورانیت کلام خداوند و مجموعه وحی رو دارد. این هم بحثی است که در جای خودش گروه گفتن. به خاطر اینکه دیگه دو سه جمله پایانی در این بحث بگم و پرونده حروف مقطعه رو ببندیم، فقط دو تا نکته لطیف عرض میکنم و سخن تمام در این قسمت. یک، این که شاید این جمله رو هم بتوان استفاده کرد که وجود حروف مقطعه در قرآن یکی از راه‌های اثبات عدم تحریف قرآن مجید است. به این معنا که وقتی شما کاربرد حروف مقطعه رو در قرآن می‌بینید، یعنی تعداد الف لام میم در قرآن چند تاست، اینا کار شده است، فراوان کار شده است. یه دانشمندی مصری زمانی در 54 این کار رو انجام داد، یه بزرگی در همین شهر ما در چندین سال قبل این کار رو انجام داد. اینها با کمک ریاضی و معادلات ریاضی اومدن و این تحلیل ها رو تو قرآن انجام دادن و نتایجشون هم چاپ شد، منتشر شد. تعداد الف لام میم در مجموعه قرآن چه مقدار است؟ ما چند تا الف در قرآن داریم؟ ما چند تا لام در قرآن داریم؟ ما چند تا میم در قرآن داریم؟ قاف در قرآن چند تا وجود داره؟ حرف صاد در قرآن چند تا وجود دارد؟ وقتی تعداد تمام اینها رو در مجموع قرآن بسنجیم و درصد کاربرد الف رو نسبت به بقیه حروف در کل قرآن معدل بگیریم، بگیم مثلا یک مثلا 120 میلیونیم قرآن حرف الفه، مثال عرض میکنم، فرض میفرم یه 20 میلیونیم قرآن مثلا حرف میمه از حروف. اگر اومدیم و ما چنین کاری رو انجام دادیم، بعد به این نتیجه میرسید که تعداد کاربرد الف لام میم در سوره مبارکه بقره از مقیه قرآن یه درصد خاص ریاضی داره بیشتره، یعنی با این درصد بیشتره. تعداد کاربرد حرف قاف در سوره مبارکه قاف از بقیه کل قرآن کریم درصد نسبی اون این مقدار بیشتره، یعنی تعداد آیات سوره قاف، حرف قاف تعداد کل آیات قرآن و حرف قاف در کل قرآن. وقتی تمام این تناسب رو می‌ریزید رو دایره، نتیجه این میشه یه نسبت دقیق و ثابت دست میده براتون و به این نتیجه می‌رسید که اگر یک حرف قاف از مجموعه کل قرآن برداشته شود، این تناسب فرو میپاشد. اگر یک حرف میم در طول تاریخ از مجموعه قرآن برداشته میشد، این توازن وجود نداشت. لذا باید گفت حروف مقطعه قرآن قفل‌های حفظ قرآن کریم بوده است. لذا می توان گفت حروف مقطعه قرآن به اصطلاح امروز خودمون بگم یه دزدگیره، حکم مچگیری و دزدگیری دارد. اگر کسی دست به یه حرفی از قرآن بزند، این حروف مقطعه به صدا در می آید، آژیر می کشد و اعلام می کند که اینجا یک حرف رو می خواهید بردارید یا بگذارید و مچگیری می کند. این هم بحثی بوده است که گفتند و این رو جماعتی به هر تقدیر با زعم و گمان و دانش خودشون ثابت کردند. این هم یه نکته و آخرین دقت. به هر تقدیر عزیزان، اینها حروفی است که از مجموعه 28 حرف الفبای عرب 14 حرف رو تشکیل میدهد. یعنی حروف مقطعه قرآن، شما خیلی از حروف الفبای عرب رو در حروف مقطعه نمیبینید. شما حرف زال رو نمیبینید، وجود نداره. شما خیلی از حروف رو اصلا نمیبینید، اینا در حروف مقطعه قرآن وجود نداره و نیست، اصلا نیست. یعنی دقیقاً از 28 حرف شما نیمی از اون رو میبینید. 14 حرفه که تکرار میشه. الف لام میم میشه، صاد میشه، قاف میشه، الف لام را میشه، هام میشه، میم میشه. 14 حرف است از 28. این چه نکته ایست باز؟ این چه رازی است در اینجا؟ و اتفاقاً وقتی مراجعه میکنیم به اسماء حضرت باری تعالی، به اسماء الله که میشناسیم نامهای الهی، نامهای بسیط، نامهای تک کلمی مانند عزیز، مانند غفار، مانند ستار، وقتی به این نامها نگاه میکنید، این اسامی الهی علل قاعده تشکیل شده از این 14 حرفند، از این 14 حرفند، از اینا به ندرت اسامی هستند که این 14 حرف توش نباشه. خیلی کم، مانند ودود خیلی کم. و الا اینها اسامی هستند که از این 14 حرفی تشکیل شدن که حروف مقطعه یا آغاز قرآن هم همین 14 حرف هست. به همین خاطر محققین به این حروف میگن الاحرف نورانیه، به اینها میگن حروف نورانی. یه ویژگی خاصی رو در این حروف مشاهده میشه، لذا به اینها حروف نورانی نامیده شده هست. خب با تمام این مطالبی که منظر اون بارا که دوستان گفتیم پیرامون الف لام میم، بنده خازان معترف میشم و اینجا منظر اون بارا که عزیزان عرض میکنم که در نهایت باید گفت انشاءالله ما منتظریم تا روزی مفسر حقیقی قرآن بیاید و بر مسند تفسیر بنشیند و وجود مقدس حضرت ولیعصر رازهای الف لام میم رو برای بشریت بازگو کند. اینها چیزی بود که دستاورد صدها هزاران عالم قرآن پژوه در طول تاریخ بوده است، اما این رازهای حقیقی اون رو معترفانه بازگو می‌کنیم که شاید ما ندانیم و نتوانیم که گره اون رو باز کنیم. الف لام میم ذالک الکتاب. خب من فکر می‌کنم دیگه امشب بیش از الف و لام میم دیگه فرصت گفتار دست نداد. انشاءالله ادامه آیات سوره مبارکه رو در نوبت آینده با عزیزان در میان خواهیم نهاد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و دقت و بصیرت بیشتر و زندگی در سایه آیات قرآن رو نصیب و بهره همه ما بفرماید.